مهمانمون که واقعا اسمهای زیبا و با معنا و مسمایی هستیم. ما که سعی کردیم جوری باشیم و سعی کردیم نام نیک بذاریم به فرزندانمون و واقعا ایرانی هستیم، نام ایرانی و نامی که واقعا ثبت شده هستش، معنی و مفهوم اسم رو حتما بدونیم و سعی بکنیم واقعا مطالعه داشته باشیم.
سلام، به نام خدا، سلام و ادب و احترام به شما و همه خوبانی که نام ائمه علیه السلام و اسم خوب برای فرزندان خود انتخاب می کنند. اسم خوب مثل فاطمه نشان می دهد صاحب نام آدم مؤمن و مطمئن است. هر کس که اسمش خوب و مناسب است، من از ته قلبم التماس دعا می گویم و متقابلا دعا می کنم. التماس دعا نوروزی از بوشنا.
سرکار خانم فاطمه زمانی از اصفهان نوشتن که سلام آقای عباسی، صبحتون بخیر باشه. چقدر زیباست که اول صبح که از خواب بیدار میشیم فرزندان گلمون رو با اسم قشنگشون صدا بزنیم. مثلا بنده هر روز بچه های گلم رو صدا میکنم: ملیه خانم، سهیل جونم، رؤیای گلم، مژگان عزیزم، حامد و بختیار جانم، پاشید صبحونه آماده است. بابا پاشید صبونه آماده است. خانم زمانی، صبونه رو هم که آماده کردیم، امیدوارم که به بچه های گلتون خوش بگذره. آقای دودمان از جهرم پیامک داده، نوشته که به نام خدا سلام. انتخاب نام برای کودکان خیلی مهمه و باید نامی برای کودکان، هم دختر هم پسر، انتخاب کنیم که برازندشون باشه، برای جوانی و پیری برازندشون باشه. وقتی نامشون رو میبرن باعث ناراحتیشون نشه و بهترین نام، نام ائمه اطهار علیهم السلام که در هر سنی که باشن زننده نیست و باعث خوشنودی خداوندم میشه. ما به چند وقتیه که هر روز صبح در برنامه زنده صبح به وقت فرهنگ مزاحم جناب آقای دکتر مقدسی می شدیم در مورد فرهنگ مثبت اندیشی و تاب‌آوری صحبت های قشنگشون رو می شنیدیم. البته به صورت ضبط شده بود. الان مزاحمتون شدیم و می خواهیم به صورت زنده باشون صحبت بکنیم. آقای دکتر مقدسی سلام، صبحتون بخیر باشه.
عباسی عزیز سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و مجموعه همکاران در برنامه صبح به وقت فرهنگ. پاینده باشید، با افتخار در خدمتون هستم.
سلامت باشید. چند برنامه شد ما در خدمت شما بودیم در این برنامه صبح به وقت فرهنگ؟
برای من فرصت یادگیری بود.
اختیار داریم.
دقیقاً سه ماه.
ماشاءالله، خیلی عالی، خیلی لطف کردید، ما افتخار دادید در این برنامه. بخشی بود که واقعا طرفداران خیلی زیادی داشت، ما پیامک زیاد داشتیم در مورد همین موضوعی که با حضور شما در حقیقت یک جریانی را افتاد در برنامه صبح وقت فرهنگ و رادیو فرهنگ که واقعا جای تقدیر و تشکر داره و چقدرم کاربردی بود در این فضای جامعه و خلاصه مقدار با تاب‌آوریمون بیشتر بشه دیگه. هر کسی شما میبینی میگه هی روزگار، یعنی از ته دل انگار یه آهی داره میکشه. خلاصه الان خیلی احتیاج داریم که مثبت اندیش باشیم، تاب‌آوریمون بالا بره و به جا بود واقعا حضور شما و این مسیری که جریان سازی شد. صحبت‌های شما، توصیه‌های پایانی شما رو میشنویم که بدونیم بالاخره چه باید بکنیم برای اینکه حالمون خوب باشه. بفرمید.
خواهش میکنم. من واقعا به غیر از تشکر کردن و عرض ادب و احترام به پیشگاه ملت بزرگ ایران، اهالی رسانه، مخصوصا اهالی صبح وقت فرهنگ، عرض خاصی ندارم. امیدوار هستم واقعا همینطور باشه که حضرت عالی فرمودید و این برنامه که سابقه خداوند و مشخصی هم نداشت و برای اولین بار بود که در واقع ما در رسانه یک اینطور برنامه‌ای رو با یک اینطور محتوایی تهیه و تدارک دیده بودیم به لطف و مهر پروردگار. امیدوار هستم که مفید فایده بوده باشه و تونسته باشیم برای توسعه و ترویج تاب‌آوری، مخصوصا توی این ایام که حضرت عالی هم به درستی بهش اشاره کردین، انشالله که برای خانواده ها، برای مخاطبین برنامه صبح وقت فرهنگ و برای همه عزیزانی که با ما همراه بودن انشالله که مفید فایده بوده باشه.
حتما همینطوره. خیلی متشکریم آقای دکتر. ما بهانه بود برای اینکه مجددا صدای قشنگتون رو بشنویم و تقدیر و تشکر بکنیم از حضورتون در برنامه زنده صبح وقت فرهنگ. نمیدونید خودتون چقدر طرفدار پیدا کردید و چقدر مردم طرفدار بخش فرهنگ مثبت اندیشی و تاب‌آوری شما شدن. باز هم تشکر میکنم.
اگه زمان داری من چند ثانیه یه مطلب ویژه‌ای رو در خصوص تاب‌آوری خدمت شما و همراهان عزیزمون عرض بکنم.
حتما سراپا گوشیم.
خواهش میکنم. تا پیش از این ذهنیت غالب بود که تاب‌آوری رویکرد تقلیل‌گراست و توسعه و ترویج اون به معنای پذیرش ظلم و خفت و خاری هست، مخصوصا در ایام محرم و صفر هم هستیم. میخواستم این نکته رو به برکت وجود این برنامه و تلاش هایی که مجموعه رادیو فرهنگ انجام دادن، خدا رو شکر یه مقداری موفق شدیم از این ذهنیت عبور بکنیم و الان بازخورد هایی که خود من از دوستان و همراهان و عزیزان گرفتم، تاب‌آوری رو به عنوان یک رویکرد توسعه‌گرا و یک نگرش مثبت و یک روش مثبت تا حدی تونستیم در واقع معرفی بکنیم و این واقعا برای شخص خود من که دغدغه مند و کنشگر این عرصه هستم، به نظر من بهترین نتیجه بوده. انشالله که نتایج بهتر از این با تفقد و عنایت الهی انشالله رقم بخوره.
انشالله.
همه شما عزیزان رو به خدا میسپارم. امیدوارم که این دلنگرانی های کرونا و حاشیه و مسائلش مرتفع بشه، من بتونم حضورم خدمت شما باشم.
ایشالله سلامت باشید، براتون بهترین را آرزو میکنیم.
درود بر شما، خدا نگهدار.
خدا حافظتون.
چجوری دلتون میاد این وقت صبح اخمو و عبوس و کسل باشید؟ بابا یه لبخندی، نشاطی، چیزی آخه؟
گوش کن، ما آمده ایم تا به صبح شما رنگ فرهنگ بپاشیم. صبح به وقت فرهنگ.
بله، صبح به وقت فرهنگ و براتون صبحی زیبا آرزو میکنیم. ساعت هم اگر میخواید همین الان تنظیم بفرمایید دقیقاً 7:38 دقیقه است. خیلی متشکریم. قدیم و جدید هم نداریم دیگه. خدایش در مورد قدیم و جدید و نمیدونم این ور اون ور صحبت. ساعت رسمی کشور 7:38 دقیقه. خیلی عالی. بریم اتاق فرمان، یه بخش قشنگی داریم. قاب صدا بشنویم.
سلام خدمت همه شما عزیزان، در قاب صدای امروز با ما همراه باشید.
امام خمینی از نوادگان امام موسی بن جعفر علیه السلام می باشد. نوادگان آن حضرت بعد شهادت ایشان مدتی را در بغداد ماندند و به خاندان موسوی معروف شدند.
از همون سن 12 سالگی با تفنگ همراه بود، یعنی ایشون تیرانداز خوبی بود.
در شرایط نابسامان خمین مردم به خانه امام پناه می آوردند. صاحب نظم خاصی به ایزا داده و میرزای یاغی را که به دست سید مصطفی آرام و سر به زیر شده بود سرپرست امور خانه قرار داد. به این شکل امام آرام آرام با راه و رسم مبارزه آشنا شد.
یک انسان بسیار تیزهوش و با درایتی بود که همین موجب شد زمانی که متوجه بشه خمین دیگه کوچیکه برای رشد، ایشون مهاجرت میکنن به قم.
شاگرد خاص مرحوم شیخ محمد علی اصفهانی شاهآبادی بودن که خب ایشان مبرز بودن در همین فلسفه و عرفان.
از اساتید امام خمینی میتوان به آیت الله سید محمد تقی خانساری و آیت الله یثربی و آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی اشاره کرد. امام خمینی اعتقاد داشت یک انسان با تهذیب نفس میتواند یک جامعه را بسازد و این سازندگی باید از خود فرد شروع شود. او شاگردان زیادی را همچون شهید بهشتی، شهید مطهری، شهید مفتح و آیت الله خامنه ای تربیت کرد.
محمد رضا پهلوی در صدد این برآمد که قانون اساسی رو دستکاری بکنه و اختیارات خودش رو افزایش بده و در حقیقت این نهاد سلطنت رو به عنوان نهادی که عملاً همه کاره سرنوشت ایران باشه قانونی هم بکنه. حضرت امام با این مسئله به شدت مخالف بود و به عنوان مشاور آیت الله العظمى بروجردی خطرات این دسیسه رو گوشزد کردن و نهایتاً با پیگیریشون و قیامی هم که اون موقع به نحوی صورت گرفت این مسئله منتفی شد.
محمد رضا پهلوی در آن سالها بحث انقلاب سفید را مطرح کرد و اینکه قرار است تحول عظیمی در ایران رخ بدهد و ریشه فقر برداشته شود. او در همه جا از مفاد و مزیت این انقلاب می گفت. مخالفت آیت الله بروجردی موجب شد رابطه آن دو به تیرگی برود و این طرح برای مدتی مسکوت بماند.
وقتی مرحوم آیت الله العظمى بروجردی فوت کرد، شاه آمد قم.
با تیزهوشی و پیگیری امام تحریم شد استقبال از شاه و شاه هم بسیار عصبانی شد و نتیجه این عصبانیتش هم توهین بسیار بدی بود که در سخنرانیش نسبت به روحانیت داشت و همین آغازی شد، جرقه‌ای شد برای افزایش اون شور قیام در مردم.
خب این سخنرانی مفصل بود که من جمله از جملاتش این بود که تا حال یک مقام غیر مسئولی سد راه من بود و من نمیتوانستم منویات پدرم را در این کشور اجرا کنم. من مرادش مرحوم بروجردی بود و اهانت کرد برای اینکه هیچ کس هم نمیتوند مانع من بشد و با من مخالفت کند و سد راه من بشد.
محمد رضا پهلوی بدون لحظه ای درنگ به تبلیغ انقلاب سفید پرداخت و بلافاصله آن را به رفراندوم گذاشت. با تحریم امام خمینی جز ادعی قلیل کسی در این رفراندوم شرکت نکرد. صندوق‌ها از رأی های کذب و دروغ پر شد و انقلاب سفید به تصویب رسید.
از علما عهد و پیمان گرفت که حالا که میخوام وارد مسئله مبارزه با شاه بشیم، استقامت و مقاومت میخواد که باید رها نکن نهضت را. ولذا امام در ابتداش مسائلش مسئله نصیحت بود، بعد از آنی که دید شاه میخواد به احکام اسلام تجاوز پیدا کند، به خصوص مسئله امام در اون روز یادم هست مسئله فلسطین بود، امام اطلاع پیدا کرد، لذا مبارزه را دیگه امام علنی کرد و امام شروع کرد به مبارزه کردن با شاه.
من از چیزهایی که در این نهضت، ثمراتی که در این نهضت یافتم، یکی روبرو شدن با چهره‌های تازه‌ای که تاکنون ما با اونها روبرو نبودیم. قشرهای ملت را از هم جدا کردم. روحانیون را در نظر شما طبقه متفکر طوری قلمداد کردند که حاضر نبودید از اونها یادی بکنید و شما را در مقابل روحانیون طوری قلمداد کردند که اونها هم حاضر نبودند از شما ذکری بکنند. این تفرقه باعث شد که اونها به آمال خودشون رسیدند و با آزادی همه ذخایر ما را بردند. ما در این نهضت اخیر وحدتی که حاصل شد بین قشرهای مختلف، دانشگاهی به روحانیین نزدیک شد، روحانیین به اونها نزدیک شدند، بازاری با همه اینها نزدیک شد، دهقان با همه اینها نزدیک شد و شما الان میبینید که در سرتاسر ایران تمام طبقات با هم همفکر و هم عقیده و یک صدا جمهوری اسلامی را میخوان و رمز موفقیت ما که قدرت‌های بزرگ دنیا را عقب نشوند، خاندان پهلوی را فرو ریخت، این رمز موفقیت همین وحدت افشار و وحدت کلمه بود.
بله، سال روز تولد به خجسته حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، معمار کبیر انقلاب رو تبریک و شاد باش میگیم. انشاءالله که همگی ما گرامی بداریم یاد و خاطره این عزیز رو و بر تارک جمهوری اسلامی ایران نام این عزیز ثبت شده و همینطور بر جریده عالم. امیدوارم که شنوندگان ارجمند شنونده یه صبح وقت فرهنگ باشند. 7:45. ممنونم که همراه صبح به وقت فرهنگ هستید و امیدوارم که شنونده ما باشید. در مورد نامگذاری داریم صحبت میکنیم. یکی از دلایلی که تو این سالهای اخیر تغییراتی توی نامگذاری ها داشتیم، تغییرات فرهنگی به وجود اومده است و اینکه در دهه های 80 انتخاب اسامی بیشتر ایرانی بودن. طبق آمار اداره ثبت احوال، زمانی که در سال 90 سریال ستایش از سیما پخش می شد، میزان انتخاب این اسم در بین پدر و مادرها رتبه دوم را گرفت و همینطور تغییرات فرهنگی و گرایش های فرهنگی که در دهه های مختلف وجود داره، اینا می تونه موجب تغییرات نامگذاری ها در بین خانواده ها بشه. قبلاً یه باوری بود که میگفت افراد به معنی اسمشون میرن، یعنی این که مثلا من که اسمم حامده بیشتر ستایشگر خداوند هستم، همگوی خداوند هستم. البته که داشتن اسم زیبا حق هر کسیه، ولی لزوماً هر کسی شبیه اسمش نمیشه. مثلا حالا مثال نزنیم، به طور قطع همه ی همراهان صبح وقت فرهنگ و رادیو فرهنگ فارغ از نامشون جلوه ای از روحیات انسانی و اخلاقی هستند. خیلی متشکریم. دریچه برنامه امروز ما هم دقیقا به همین موضوع میپردازه. تقدیمتون میشه این بخش. دریچه. بله، بخش دریچه و سرکار خانم غزاله پورخاکی ارادت داریم.
غزاله پورخاکی. البته من الان داشتم یک موشکافی میکردم اسم خودمو، گفتم که هم غزاله هست هم غزاله هست. غزاله که خب به معنی آهو بله. هست و اتفاقا میگفتن که در زبان کردی کجال هم گفته میشه بله. ولی من میگم غزاله. غزاله یعنی بسیار غزل گوینده
بله.
بعد خواستم که این تشدیده رو برم که ثبت احوال بذارم روی اسم خودم حتما.
پس از این بعد ما بگیم غزاله.
غزاله با تشدید. بله، خواهش میکنم، ممنونم. در بخش دریچه ما میپردازیم به این که کمک بکنیم به والدین که برای کودک خودشون اسم خوب انتخاب بکنن و اینکه انتخاب اسم فرزند اتفاقا روش‌های علمی داره.
بله،
چند نکته رو میخوایم که مرور بکنیم. چطور
بعضی هم روش‌های علمی ندارن، مثلا با هم میشینن صحبت میکنن میگن آقا اسم مثلا به بچه‌مونو این کتاب مثلا بی‌نوایان میشینیم باز میکنیم اولین کلمه ای که اومد این میشه اسم بچه.
بله دیگه،
اسم بچه داشتیم مثلا گذاشتن اون یکی،
ابا
باور کنید
اون یکی
گذاشتن اولین کلمه ای که تو اون صفحه بوده
اون یکی و این یکی با هم دیگه یه آبایی داشته باشه. اولین نکته اینه که آهنگ و صدای اسم در هنگامی که میخواین انتخاب اسم داشته باشین به این نکته حتما توجه بکنین که اون اسم در هنگام صدا زدن چطوری به نظر میرسه. اینکه اسم گوشنواز باشه، زیبا باشه، این خیلی اهمیت داره و اسم با نام خانوادگی تناسب داشته باشه، در کنار همدیگه زیبا و متناسب به نظر برسه. معمولا اسمای کوتاه آوا آهنگ خیلی زیباتری رو دارن. منحصر به فرد باشه. خیلی از والدین
البته هر اسمی هم نیان واقعا هی کوتاهش بکنم. مثلا نفیسه رو میگن نفی.
آره. من سر این
مثلا زینب رو میگن بعضیا زینی. آخه چه کاریه
دیگه؟ اسم به این زیبایی بخوان که مختصر هم بکنم.
خیلی زشته.
بله. اسم واقعا باید کامل. حتی امکان
محمد و محمد کامل صدا بکنیم. واقعا دارم میگم اصلا کار خوبی نیست میگیم محمد.
اولا اینکه یک احترامی باید گذاشته بشه به این اسامی واقعا خاص و اسامی که اسامی ائمه هست.
بله.
و خود من مشکل دارم سر این که مثلا اسامی رو کوتاه بکنم.
درست.
خب اسم رو کامل واقعا باید صدا کرد. منحصر به فرد باشه. بسیاری از والدین میخوان که یک اسم منحصر به فردی رو برای فرزندان خودشون انتخاب بکنن که شاید یه خورده اون وجه تمایز رو حالا رعایت کرده باشن، اما بعضی وقتا این منحصر به فرد بودنه تبدیل به یک اسم عجیب و خیلی غیر معمول میشه. متاسفانه این امکان وجود داره که افراد به خاطر اون نامهای عجیب خودشون خیلی مورد تمسخر و سوء استفاده دیگران قرار میگیرن.
بله.
پس در خاص بودن اسم زیاده روی نکنید. اسمی رو انتخاب بکنید که با معنی باشه. اغلب والدین به دنبال اسمایی هستن که معنای زیبا و پرمفهومی داشته باشه. بهتره که در هنگام انتخاب اسم به اونهایی توجه داشته باشید که معنی خوشبختی، خوبی رو تداعی بکنه، نه اینکه بخواد یک انرژی منفی رو تا چقدر بذاره روی بچه‌ها تا اینکه مثلا 18 سالگی برسه بگه بابا این چه اسمی برام انتخاب کردن، من برم عوضش بکنم. نه، واقعا دقت بکنید. یه سری کتاب‌ها هست، یه سری سایت‌ها هستش که شما میتونید مراجعه بکنید و معنی اسم‌ها رو پیدا بکنید. تناسب با فرهنگ حتما داشته باشه. اینکه در هنگام انتخاب اسم به فرهنگ خودمون بیاین توجه بکنیم. مثلا در کشور ما یک سری اسمای اصیل آریایی خیلی مورد پسند قرار میگیره، اکثرشون هم معنا و آوای بسیار زیبایی دارن.
درست.
از طرف دیگه اسمای محلی بسیاری هم وجود داره که متناسب با فرهنگ، ریشه و اصالت افراده. یعنی مثلا همین کژالی رو که من عرض کردم خدمتتون، سریعا ذهن شما میره اون آوایی که داره.
بله.
اون حروفی که استفاده شده کاملا مشخص هستش که این اسم برمیگرده به
خانم پورخاکی. اتفاقا الان میخواییم که با جناب آقای موسوی صحبت بکنیم، کارشناس ثبت اخبار، و در مورد ملاک های انتخاب اسم برای فرزندان از زبانشون بشنویم، چون برای خیلی سواله که بدونن آقا مثلا طرف اسم بچهشون مثلا دارم میگم گذاشته خارکش، آره این آخه چرا این کار انجام داده و چرا ثبت احوال ثبت کرده اقلن؟ این
بله.
چرا اتفاق افتاده؟
استفاده میکنیم حتما. آره. از صحبتشون.
خیلی متشکریم. جناب آقای موسوی سلام، صبحتون بخیر باشه.
سلام علیکم خدمت آقای عباسی، کارشناس محترم رادیو فرهنگ.
ارادت داریم، بنده گویندم سرکار خانم پورخاکی کارشناسن.
خواهش میکنم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما، صبحتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت میهمان برنامه شما، در خدمت
زنده باشید. جناب آقای موسوی، آیا هر کسی هر اسمی بخواد بذار رو بچهش میتونه، یعنی که ثبت احوال بدون هیچ درنگی میاد تایید میکنه و اون اسمو ثبت میکنه براش؟
از موضوع شما قبل از اینکه شروع سخن بکنیم، هفته دفاع مقدس رو به تمام شنوندگان محترمتون تبریک میگم.
انشالله
که فرهنگ‌دوستان عزیز بیشتر تو این مقوله‌ای که شما بحث خوبی هم پیش گرفتید روش فکر کنم و اسامی ایرانی اسلامی خوبی انتخاب بکنم.
خیلی متشکرم، در خدمت شما
هستم. عرضم بزرگ شما در مورد مقوله نام، شاید در قدیم که این منشعب از اقوام و ادیان و خیلی از چیزهای دیگر، رسوم، آداب و رسوم اینا بوده و منطقه سغلجشی که زندگی میکردن، یعنی اسامی که میذاشتن معمولاً بر طبق این روال بوده.
درست.
و در زمان قدیم کمتر توجه می شده، یعنی بارها شده که اومدن از خود مأمورین ثبت احوال پرسیدن ما چه نامی بذاریم برای این فرزند.
درست.
یعنی روش زیاد زوم نمی کردن که چی اسمی باشه، یا مثلا پدر بزرگا و مادر بزرگا انتخاب میکردن که اخیراً امروزی ها نمیپسندن. حالا حتی اسم امکان داره خیلی زیبا، خیلی با مسما و دارای معنی باشه، درسته. مثلا خورشید، مثلا نمیدونم ستاره، بنفشه، یا ناز خاتون، نمیدونم شهربانو. عرضم حضور شما، ولی امروز ما یک چیزی تو سازمان ثبت احوال داریم به نام مهندسی نام، که کارشناسه ثبت احوال به همراه اساتید دانشگاه که دکترای ادبیات دارن معمولا این بزرگواران میشینن و در مورد نام‌های جدید اگر احیانا تو سایت ثبت احوال کسی نتونه پیدا بکنه میان نظر میدن، نظریه کارشناسی میدن که آیا این با آداب سنن رسوم افراد میخوره برای انتخاب یا نه.
درسته.
البته ما یه چیزی داریم تو گواهی ولادت ها درج میشه که پیامبر مکرم اسلام فرمودن که برای فرزندانتون نام نیکو انتخاب کنید.
درسته.
که این باید مد نظر خیلی از خانواده های فرهنگ دوست ایرانی مد نظر قرار بگیره که انشالله.
پس مثلا آقای موسوی، این اسمایی که مثلا دارم میگم الان قیز تمام داریم یا قیز بس، درسته؟ الان این اسمایی که انتخاب شده چیه و در شناسنامه موجوده؟
والا ما خیلی مصریم که اسمها ایرانی و دینی باشن یا اسلامی باشن.
درسته.
حالا دینی چرا میگم؟ چون میتونه از حضرت آدم اسم بذارم تا حضرت مریم، حضرت عیسی، به تناسب اون ادیان آداب رسوم. چون ما خب ادیان مختلفی تو ایران داریم،
بله،
که از زرتشتی و مسیحی و مسلمون و مذاهب حالا فرق مختلف. ببینید به تناسب اون چیزهایی که هست مردم انتخاب میکنن. عرضم حضور شما، و خوشبختانه امروزه مطالعات مردم حالا یا مطالعات رسانه‌ای دارن یا حالا
نه. منظورم متوجه نشدید جناب موسوی، میگم که خود اداره ثبت احوال آیا میتونه دخالت بکنه بگه آقا اسم بچه رو این نذار؟
بله،
الان این کار داره انجام میشه.
میتونن اصلا ببینید شما هر اسمی رو که میخواهید بگذارید برای فرزندتان حتما باید ارزم روزو شما تو سایت ثبت احوال که از قبل اینها رو ذخیره کردن باشه. یعنی اگر اسمی نامانوس باشه با فرهنگ ایرانی و اسلامی، اصلا خود سازمان ثبت احوال اجازه ثبت اون اسم رو نمیدهد.
اگر این اسامی پس از قبل بوده و الان دیگه نیست،
قدیم این گونه نه. یعنی شما مثلا شاید در بعضی از اقوام به دلیل مثلا فکر کنید حمله مغول به سرزمین هایی مثلا تا آذربایجان،
بله،
شما میبینید تو اون سرزمین ها از چنگیز و تیمور و نمیدونم اسمای خاصی استفاده میشه که اصلا امروز ما منسوخ میدونیم،
بله،
یا بعد از اقوامی دیگه اسمایی دیگه میذارن که اصلا تناسب با فرهنگ نشوشه نمیذارن.
خانم پورخاکم از شما یه سوال دارن، لطفا 30 ثانیه. ممنونم،
خواهش میکنم. جان موسوی، عجیب ترین اسمی که خودتون شنیدید توی ثبت احوال چی بوده؟
والا بگم حالا زیادم چیز نمیشه. حالا یکی از عجیبه اینه که اسمای خونخاران جهان رو میذارن مثلا
اون اسمی که گفتید. ای بابا این چه اسمیه؟
حالا یک اسمی که واقعا یعنی برای ما جای سوال بود، چرا مثلا توی منطقه حالا قسمت جنوب شرقی ایران میذارن مثلا شطور.
ای بابا
مثلا واقعا یعنی ببینید ما اسم رو به تناسب شخصیت انسانی در نظر میگیریم، یعنی اگه نباشه یا مثلا صفات میگذارن مثلا صغرا، کبرا، مادر، ننه، آقا، بابا. ببین اینها اسم نیستن، اینها صفاتی هستن که به افراد دادن و همون رو متاسفانه میان حالا به هر دلیلی نمیزم زمان قدیم خب
بله
آنچنان نداشتن میگذاشتن.
خیلی متشکرم.
امروز نمیگذارید.
خیلی متشکرم آقای موسوی.
خیلی خوشحال شدم.
سلامت باشید. ارادت دارید.
خدا نگهدار.
قربان شما. خداحافظ.
خداحافظ. خانم پورخاکی خیلی لطف کردید.
خواهش میکنم. ممنونم با موضوع جذاب امروز، خیلی واقعا خوب بود، حالم خوب شد.
ارادت
تا فردا. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما. دوستان عزیز، امام موسی کاظم علیه السلام فرمودند که نخستین نیکی پدر به فرزندش گذاشتن نام نیکو بر روی اوست. امیدوارم که همگی ما با گذاشتن نام نیکو برای فرزندانمون باعث سربلندی شما بشیم. صبحتون بخیر باشه تا فردا که دوباره طلوع زیبای خورشید رو با هم میبینیم. خداحافظ.